در 17 فوریه 1989 در مرج، شهر کوچکی در منطقه جبل اخضر، کوهستان سبز که فاصله چندان زیادی با مرز مصر ندارد، متولد شدم. بله، 17 فوریه. امکان ندارد مردم لیبی اهمیت این تاریخ را درک نکنند. 17 فوریه 2011 روز پیروزی انقلابی است که به براندازی قذافی منجر شد. به عبارت دیگر این روزی است که مقرر شده از این پس تعطیلی ملی باشد و این مرا خوشحال می کند. سه برادر قبل از من و دو برادر دیگر به همراه خواهر کوچکم بعد از من به دنیا آمدند. اما من دختر بزرگ خانواده بودم که با تولدم باعث شادی و لذت بسیار زیاد پدرم شدم. او خیلی دلش فرزند دختر می‌خواست. دلش یک ثریا می‌خواست. پدرم حتی قبل از اینکه ازدواج کند تصمیم گرفته بود اگر روزی خداوند فرزند دختری به او اعطا کرد نامش را ثریا بگذارد. پدرم بارها برایم تعریف کرده بود موقعی که برای اولین بار چشمش به من افتاد چه احساسی داشت. تو خیلی خوشگل بودی، خیلی خیلی خوشگل. پدرم به قدری از تولدم هیجان زده شده بود که 7 روز پس از به دنیا آمدنم جشنی برپا کرد به بزرگی یک جشن عروسی. خانه من پر شد از مهمانان، موسیقی و میزی پر از انواع غذاها و نوشیدنی ها. او هر چیزی را برای دخترش می‌خواست. اصرار داشت دخترش از همه فرصت‌ها، شانس‌ها و حقوقی که پسرانش در زندگی دارند برخوردار باشد. او حتی امروز هم می‌گوید که رؤیای همیشگیش این بود من روزی پزشک شوم. برای همین بود که اسمم را در رشته علوم تجربی دبیرستان نوشت. اگر زندگیم مسیر طبیعی خودش را طی می‌کرد، شاید واقعاً می‌توانستم پزشکی بخوانم و الان برای خودم پزشک باشم. بله، چرا که نه؟ اما اگر بپرسید آیا من در زندگیم همان شانس‌ها و فرصت‌هایی را داشتم که برادرانم داشتند، پاسخم قطعاً منفی است. اصلاً فراموشش کنید. در لیبی هیچ زنی را نمی‌توانید پیدا کنید که به چنین چیزی معتقد باشد. فقط کافیست بدانید مادر خودم با وجودی که زن بسیار امروزی بود نهایتاً مجبور شد اغلب رویاهای دوران نوجوانی و جوانیش را رها کند. رویاهای مادرم بی حد و حصر بود و حالا همه آنها بر باد رفته است. مادرم در مراکش در خانه مادر بزرگش متولد شد. او دلبستگی زیادی به مادر بزرگش داشت و او را می پرستید. اما والدین مادرم تونسی بودند. او در جوانی برای یاد گرفتن حرفه آرایشگری به پاریس رفت و به همین خاطر آزادی‌های زیادی داشت. زندگی در پاریس در حکم رؤیای بزرگی بود که واقعاً تحقق پیدا کرده بود. در همین شهر زیبای پاریس بود که مادرم در جریان یک ضیافت بزرگ افطاری ماه رمضان با پدرم آشنا شد. پدرم در وزارت امور خارجه لیبی کار می‌کرد و در دوره‌های زمانی طولانی مأمور خدمت در سفارتخانه لیبی در پاریس شده بود. او هم عاشق پاریس بود. فضای زندگی در پاریس در قیاس با محیط سرکوب شده لیبی بی نهایت شاد، راحت و لذت بخش بود. پدرم اگر می‌خواست می‌توانست در آلیانس فرانسه درس بخواند، اما او بی‌خیال‌تر از این حرف‌ها بود و ترجیح می‌داد که اوقات آزادش را صرف گردش و تفریح بکند و از هر لحظه آزادی که توانسته بود به چنگ آورد لذت ببرد. پدرم حالا افسوس می‌خورد که چرا نمی‌تواند فرانسوی حرف بزند. قطعاً اگر پدرم زبان فرانسوی را یاد می‌گرفت و در فرانسه می‌ماند، زندگی ما تغییر می‌کرد و در مسیر کاملاً متفاوتی قرار می‌گرفت. در هر حال، او به محض ملاقات با مادرم سریع تصمیمش را گرفت. از او خواستگاری کرد و جشن عروسی در شهر فز در مراکش که مادر بزرگ مادرم هنوز در آن زندگی می‌کند، برگزار شد. پدرم پس از پایان ضیافت با حالتی از خود راضی همراه مادرم به لیبی برگشت. این شوک بزرگی بود که به مادرم وارد شد. مادرم هرگز تصورش را هم نمی کرد که بقیه زندگیش را باید در یک کشور قرون وسطایی سر کند. او زن جوان بسیار شیک و آراسته‌ای بود، با موهای همیشه سلمانی رفته و صورت همیشه آرایش کرده. اما حالا مجبور بود خودش را در حجاب سفید رنگ سنتی بپوشاند و تنها در موارد بسیار ضروری از خانه بیرون برود. مثل پلنگی در قفس بود. احساس می کرد فریب خورده و به دام افتاده است. این اصلاً شبیه آن زندگی نبود که پدرم قولش را داده بود. پدرم به او گفته بود که آنها در طول سال مدتی را در لیبی و مدتی را در فرانسه خواهند گذراند. پدرم گفته بود که مادرم می تواند هم در لیبی هم در فرانسه به شغل مورد علاقه‌اش آرایشگری بپردازد. اما مادرم چند روز پس از ازدواج خودش را وسط سرزمین اعراب بدوی بادیه نشین دید. حسابی افسرده شد. بنابراین پدرم خانواده را به بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی منتقل کرد. بنغازی که در شرق لیبی واقع شده بود، حالتی ولایتی وار داشت، اما از آنجایی که از مرکز قدرت ترابلوس فاصله زیادی داشت، اندکی آزادتر بود. پدرم نتوانست مادرم را به پاریس ببرد، گرچه خودش هنوز میتوانست به آنجا سفر کند. او حداقل به این دلخوش بود که توانسته شرایط زندگی در یک شهر نسبتاً بزرگ را برای مادرم فراهم کند و به او این امکان را بدهد که کسب و کار خانوادگیش آرایشگری را در این شهر راه بیندازد. پدرم گمان می کرد همینها کفایت می کند که مشکل افسردگی مادرم حل شود. انگار کار در آرایشگاه می توانست به مادرم تسلی خاطر بدهد. مادرم در خواب و بیداری قصه پاریس زیبایش را می‌خورد. او برای ما بچه‌ها از پیاده‌روی‌هایش در خیابان شانزلیزه پاریس می‌گفت و از قهوه‌هایی که همراه دوستان مؤنثش در کافه‌های این شهر می‌خورد. او برایمان از آزادی‌های زنان فرانسوی و نیز از نظام رفاه اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری و شجاعت مطبوعات فرانسوی در بیان حقایق تعریف می‌کرد. پاریس، پاریس، پاریس. مادر آنقدر از این حرفا می زد که ما بچه ها خسته و ملول می شدیم. اما این باعث شد تا پدرم احساس گناه کند. او به فکر افتاده بود کسب و کاری در پاریس به راه اندازد. می خواست رستورانی را در منطقه 15 پاریس تأسیس کند و اداره آن را به مادرم بسپارد. اما متاسفانه پدرم به زودی درگیری هایی با شریک مالیش پیدا کرد و در نتیجه پروژه تأسیس رستوران منتفی شد. پدرم در آن زمان تا آستانه خریدن آپارتمانی در محله لادفانس به قیمت 25,000 دلار پیش رفته بود، اما چون نمیخواست هیچ ریسکی بکند، سرانجام از خریدنش منصرف شد. لادفانس حالا به یکی از شیک‌ترین محلات پاریس تبدیل شده و پدرم با افسوس و حسرت میگوید ای کاش آن آپارتمان را خریده بود. قدیمی ترین خاطرات مدرسه‌ایم از شهر بنغازی است. این خاطرات حالا مدتی است اندکی محو و مبهم شده، اما در کل می توانم بگویم اوقات شادی بود. اسم مدرسه‌ام شیر بچه های انقلاب بود و من 4 دوست دختر داشتم. ما همیشه با هم بودیم و جدایی ناپذیر. من کمدین گروه بودم. تخصصم تقلید نوع رفتار و گفتار معلم ها بود. به محض اینکه آنها پایشان را از کلاس بیرون می گذاشتند، شروع می کردم ادای آنها را درآوردن. گاهی وقتها هم ادای مدیر مدرسه را در می آوردم. ظاهراً استعداد خوبی برای تشخیص نوع نگاه و حالت چهره آدم ها داشتم. ما 5 نفر با صدای بلند می خندیدیم. در ریاضی خیلی ضعیف بودم، اما عربی هم خیلی خوب بود. پدرم درآمد چندانی نداشت و اگر کار و درآمد مادرم نبود، نمی توانست از عهده مخارج خانواده بر بیاید. در واقع این مادرم بود که هزینه های اصلی خانواده را می پرداخت. مادرم شبانه روز کار می کرد و امیدش این بود که روزی بتواند ما را از لیبی بیرون ببرد. از همان روزهای آغاز تحصیلم در مدرسه می دانستم که مادرم با مادرهای دیگر فرق دارد. مادران همکلاسی هایم بعضی وقتها با لحن تحقیرآمیزی مرا دختر زن تونسی می نامیدند. این حرف باعث رنجش خاطرم می شد. این طور معروف بود که زنان تونسی خیلی آزاد و امروزی هستند و چون این خصوصیاتی در بنغازی مطلوب به شمار نمی رفت. خیلی احمقانه است، اما تونسی بودن مادرم باعث عصبانیتم می شد. از دست پدرم عصبانی بودم که چرا از کشور خودش همسر انتخاب نکرده است؟ چرا تصمیم گرفته بود که با یک خارجی ازدواج کند؟ اصلاً به این فکر کرده بود اگر با یک خارجی ازدواج کند، بچه هایش دچار چه مشکلاتی خواهند شد؟ خدایا من چقدر احمق بودم. همان سالی که 12 ساله شدم، پدرم اعلام کرد که ما حالا باید به شهر سرت که ما بین بنغازی و ترابلس و بر کرانه دریای مدیترانه واقع شده نقل مکان کنیم. او میخواست به زادگاهش، به پدرش، مردی فوق‌العاده سنتی با 4 زن و همینطور به برادران و اقوامش نزدیکتر باشد. در لیبی اوضاع اینطوری است دیگر. هر عضو خانواده میکوشد تا آنجا که ممکن است به زادگاهش نزدیک باشد، چون از قرار معلوم اینطوری از حمایت محکم و بی قید و شرط اقوام و خیشاوندانش بهره‌مند میشود. ما در بنغازی هیچ ریشه‌ای یا به عبارتی هیچ قوم و خیشی نداشتیم. در نتیجه احساس بچه‌های یتیم را داشتیم، یا حداقل این چیزی بود که پدرمان به ما میگفت. اما برای شخص من نقل مکان از بنغازی به سرت در حکم یک فاجعه بود. ترک مدرسه ام، ترک دوستانم، وای چه فاجعه بزرگی. فکر به این موضوع مریضم کرد، واقعا مریض شدم. 2 هفته بستری بودم و نمی توانستم از رخت خواب بیرون بیایم و به مدرسه جدیدم در سرت بروم. اما سرانجام رفتم، با اکراه رفتم و مدام به خودم می گفتم در اینجا به این زودی ها شاد نخواهم شد. در درجه نخست باید یادآور شوم ما به شهری نقل مکان کرده بودیم که زادگاه قذافی بود. من تا حالا هیچ اشاره‌ای به اسم قذافی نکرده بودم. برای اینکه در خانه ما نه کسی به او علاقه داشت، نه زیاد درباره‌اش بحث می شد. مادرم از قذافی بدش می آمد و این را هم صریح می گفت. به محض اینکه سر و کله قذافی در تلویزیون پیدا می شد، مادرم کانال تلویزیون را عوض می کرد. او قذافی را آدم ژولیده‌مو می نامید و همیشه می پرسید آیا این آدم واقعاً ریخت و قیافه یک رئیس جمهور را دارد؟ به گمانم پدرم از حرف زدن درباره قذافی می ترسید. بنابراین همیشه سکوت می کرد. ما همه به صورت غریزی احساس می کردیم هر قدر کمتر درباره قذافی حرف بزنیم بهتر است، چون احتمال داشت کوچکترین اشاره ناجور ما به قذافی در خارج از دایره خانواده به سازمان اطلاعات گزارش شود و دردسر بزرگی برای ما به بار آورد. ما هیچ عکسی از قذافی در خانه ما نداشتیم و از هر چیزی که کوچکترین ارتباطی به سیاست داشت اجتناب می کردیم. اجازه دهید بگویم همگی ما به صورت غریزی خیلی محتاط بودیم. اما برعکس خانه، قذافی در مدرسه خیلی ستایش می شد. تصویرش را می توانستید هر جایی ببینید. هر روز صبح سرود ملی لیبی را در برابر تصویر عظیم قذافی که بر پرچم عظیم سبز رنگ الساق شده بود می خواندیم. ما بچه ها یک صدا فریاد می زدیم تو رهبر و راهنمای ما هستی، ما پیرو و رهروی تو هستیم و مزخرفاتی از این قبیل. بچه ها سر کلاس درس یا زنگ تفریح با تملق بسیار درباره قذافی حرف می زدند و او را عمو معمر یا پسر عمو معمر می نامیدند. معلم های من هم طوری اسم قذافی را به زبان می آوردند که انگار نیمه خداست. نه، انگار که خود خداست. او سرچشمه ی همه فضائل و خوبی ها بود. از ما بچه ها مراقبت می کرد و مواظب من بود. قدر قدرت بود. همگی او را بابا معمر می نامیدیم. به نظر من عظیم و قولاسا می آمد. گرچه ما به سرت نقل مکان کرده بودیم تا به قوم و خیش های ما نزدیک تر باشیم و احساس در هم آمیختگی بیشتری با جامعه بکنیم، اما اوضاع اینجوری پیش نرفت. مردم سرت به خاطر پیوندهای خونی و قبیله‌ایشان با قذافی طوری رفتار می‌کردند که انگار مالک جهان هستند. بگذارید اینجوری بگویم که آنها هر موقعی که با آدم‌های از شهرهای دیگر روبرو می‌شدند، فوراً قیافه آدم‌های اشرافی و درباری را به خودشان می‌گرفتند. تو اهل زلیتن هستی؟ چه قیافه زشتی داری؟ اهل بنغازی هستی؟ چه قیافه مضحکی داری؟ تونسی هستی؟ چه شرم‌آور. مادرم فارغ از هر آنچه می گفت، از نظر سرتی ها مایه شرم و رسوایی بود. موقعی که او آرایشگاهی زیبا در مرکز شهر سرت در نزدیکی خانه من در خیابان دبی افتتاح کرد، نفرت سرتی ها از او بیشتر شد، هرچند که زنان آراسته شهر مرتب به آرایشگاهش می آمدند. مادرم واقعا آدم با استعدادی بود. همه اذعان داشتند در سرتاسر شهر سرت هیچ کس را نمیتوان پیدا کرد که به اندازه مادرم در هنر آرایش مو و صورت ماهر باشد. شک ندارم خیلی ها به او حسادت میکردند. اما این را هم باید بگویم که سرت به خاطر سنت‌گرایی و زاهد معابی ساکنانش شهر سرکوب شده ای بود و آن حسادت ها را میشد درک کرد. اگر زنی بدون حجاب در خیابان ظاهر میشد، هدف انواع توهین ها قرار می گرفت. حتی زن با حجابی هم که تنهایی به خیابان آمده بود، مظنون به شمار می رفت. زن سالم اصلا نباید از خانه‌اش بیرون بیاید. اصلا این زن برای چه کاری از خانه‌اش بیرون آمده؟ حتما دنبال برقراری رابطه است، یا شاید هم با کسی قرار ملاقات دارد و درگیر رابطه‌ای نامشروع است. مردم جاسوسی همدیگر را می‌کردند و همسایه‌ها حواسشان بود چه کسانی به خانه بغلی یا روبروی رفت آمد می‌کنند. خانواده ها به هم حسودی می کردند. آنها به سختی مراقب دخترهایشان بودند و درباره دخترهای خانواده های دیگر شایعه پراکنی می کردند. وراج ها 24 ساعته مشغول وراجی بودند. در مدرسه مشکلاتم مضاعف بود. من فقط دختر آن زن تونسی نبودم، بلکه دختر آرایشگر هم بودم. سر کلاس پشت میزی می نشستم که فقط مخصوص خودم بود. مدیر مدرسه دستور داده بود هیچ کس نباید کنارم بنشیند و اینطوری شد که من هیچ وقت نتوانستم دوستی لیبیایی برای خودم پیدا کنم. خوشبختانه پس از مدتی با دختری دوست شدم که پدرش لیبیایی و مادرش فلسطینی بود. بعداً با دختری مراکشی و دختری که پدرش لیبیایی و مادرش مصری بود دوست شدم. اما هیچ وقت نتوانستم با هیچ دختر محلی دوست شوم. حتی مدتی به دروغ گفتم که مادرم مراکشی است، چون مراکشی بودن اندکی آبرومندانه تر از تونسی بودن به نظر می رسید. اما باز هیچ دختری حاضر نشد با من دوست شود. حتی کار بدتر هم شد. بنابراین زندگیم اساساً بر محور آرایشگاه مادرم می چرخید. آرایشگاه تبدیل شد به قلمروی من. به محض تعطیل شدن از مدرسه با عجله به آرایشگاه مادرم می رفتم و در اینجا بود که تازه زندگیم آغاز می شد. خیلی معرکه و عالی بود، به خاطر اینکه اولا به مادرم کمک می‌کردم که حس خیلی دلپذیری به من می‌داد و ثانیاً این کار را خیلی دوست داشتم. مادرم بی‌وقفه کار می‌کرد و با وجودی که 4 کارگر داشت، خودش به تک تک مشتری‌ها رسیدگی می‌کرد. در آرایشگاه خدمات مو، میکاپ و پوست ارائه می‌شد و با اطمینان به شما می‌گویم که در شهر سرت گرچه زنان عموماً حجاب داشتند، اما خیلی به سر و وضع خودشان می رسیدند و به طرز باور نکردنی هم پرتوقع بودند. تخصصم برداشتن موهای زائد از صورت و ابروها بود و برای این کار از نخ ابریشمی استفاده می کردم. روش کار اینطوری بود که نخ را بین انگشتانم تاب می دادم و موی زائد را می گرفتم و بیرون می کشیدم. این روش که به بند انداختن معروف است، فواید بیشتری دارد تا موچین یا کرم موبر. کار دیگرم آماده کردن صورت مشتری برای انجام میکاپ بود. به صورتشان کرم پودر می زدم و بعد مادرم می آمد روی چشمها کار می کرد و نهایتاً می گفت سریا ریزکاری آخر. و من ماتیک را روی لبهای مشتری می مالیدم و ضمن چک کردن ماحصل کار یک کمی هم عطر اضافه می کردم و تمام. آرایشگاه مادرم به زودی به محلی برای دیدار زنان آراستی شهر با یکدیگر تبدیل شد. منظورم زنان طایفه قذافی نیز هست. هر زمان جلسات بین المللی مهمی در سرت برگزار می شد، زنان شرکت کننده در این جلسات به آرایشگاه ما می آمدند تا خودشان را زیبا کنند. همسران برخی رؤسای جمهوری آفریقایی و اروپایی و مقامات عالی رتبه آمریکایی از جمله کسانی بودند که به آرایشگاه ما می آمدند. همسر رئیس جمهور نیکاراگوئه را به خاطر دارم که از ما خواست چشمهایش را طوری آرایش کنیم که خیلی درشت به نظر بیاید. او با این چشمها و موهای حجیم شینیون کردش قیافه عجیبی پیدا کرده بود. یک روز یکی از محافظان قذافی، مردی به اسم جودی، آمد و مادرم را سوار ماشینش کرد و او را نزد همسر قذافی برد تا صورتش را آرایش کند. این ماجرا ثابت کرد مادرم در کار آرایشگریش حسابی مشهور شده بود. هرچند رفتنش به اقامتگاه همسر قذافی بیفایده بود. او ساعتهای متمادی را صرف رسیدگی به صفی قذافی کرده بود، اما پولی که به او داده بودند بسیار کمتر از دست مزد معمولش بود. مادرم خیلی عصبانی بود و احساس میکرد به او توهین شده است. به همین خاطر بعدن که جدی دوباره آمد تا مادرم را نزد صفی قذافی ببرد، مادرم خیلی ساده بهانه آورد که سرش خیلی شلوغ است و از رفتن خودداری کرد. جدی چند بار دیگر هم آمد و هر بار مادرم خودش را گوشه پنهان کرد و من مجبور شدم به دروغ به جدی بگویم که مادرم برای کاری بیرون رفته است. مادرم واقعا برای خودش شخصیتی داشت. او هیچ وقت کوتاه نمی آمد. زنان طایفه قذافی عموماً کم تحمل بودند. مثلا اگر من پیش یکی از آنها می رفتم و می پرسیدم دوست دارید مویتان را چطوری آرایش کنم یا چه رنگی کنم، طرف با لحن تحقیرآمیزی می گفت و تو اصلا کی هستی که به خودت جرأت می دهی مرا خطاب قرار بدهی؟ یک روز صبح یکی از آنها که زن زیبا و آراسته‌ای هم بود به آرایشگاه ما آمد. به قدری محو زیبایش شده بودم که ناخودآگاه به او گفتم وای شما چقدر زیبا هستید. او به محض شنیدن این حرف سیلی محکمی توی گوشم زد. وحشت زده به سمت مادرم دویدم و خودم را در آغوشش انداختم. مادرم که از فرط عصبانیت دندانهایش را به هم فشرده بود به من گفت گریه نکن، همیشه حق با مشتری است. 3 ماه بعد همان زن را دیدم که دوباره به آرایشگاه ما آمده بود. او پیش من آمد و گفت دخترش که هم سن من بوده اخیراً به خاطر بیماری سرطان فوت کرده است. او از من عذرخواهی کرد. شوکی که از شنیدن این خبر به من وارد شد حتی از آن سیلی که به گوشم زده بود تکان دهنده تر بود. یک بار دیگر دختری به آرایشگاه ما آمد و از ما خواست در روز عروسیش او را آرایش بکنیم. به روال معمول برای رزرو آرایشگاه ودیعه اندکی از او دریافت کردیم، اما درست در روز موعد قرارش را لغو کرد. مادرم حاضر نشد ودیعه را پس بدهد و همین باعث خشم دیوانوار دختر شد. او شروع کرد به جیغ کشیدن و تخریب وسایل آرایشگاه. کمی بعد طایفه قذافی از راه رسیدند و با تمام توان آرایشگاه را درب و داغان کردند. یکی از برادرانم به کمک ما آمد، اما او را حسابی کتک زدند. نهایتاً پلیس دخالت کرد، اما به جای برخورد با مهاجمان برادرم را دستگیر و زندانی کردند. قذافی‌ها هر کاری از دستشان برمی آمد کردند تا برادرم در زندان بماند. زمان طولانی صرف شد تا واسطه‌ها بتوانند رضایت طایفه قذافی‌ها را جلب کنند. برادرم بعد از تحمل 6 ماه زندان با سر تراشیده و بدن پر از زخم و کبودی به خانه برگشت. او را در زندان شکنجه کرده بودند. قذافی ها همه امور شهر از جمله شهرداری، اداره اسناف، پلیس و غیره را تحت نظارتشان داشتند. گرچه طایفه قذافی رضایت داده بود، اما آنها با کارشکنی هایشان توانستند 1 ماه دیگر آرایشگاه ما را بسته نگه دارند. واقعاً حالم از آنها به هم می‌خورد. ناصر بزرگترین برادرم همیشه به من امر و نهی می‌کرد و من کمی از او می‌ترسیدم. اما عزیز که فقط 1 سال از من بزرگتر بود، تقریباً مثل برادر دوقلویم و همچون یک رفیق واقعی بود. او حامی‌ام بود، اما موقعی که پای رقابت‌های درسی به وسط می‌آمد به من حسادت می‌کرد. او زیاد دلباخته دخترها می‌شد و من نقش واسطه را بین او و برخی طرف‌های مقابل بازی می‌کردم. خودم حتی درباره عشق فکر هم نمی‌کردم. مطلقاً هیچ چیز. این صفحه زندگیم سفید سفید بود. شاید دلیلش مادرم بود. او زن بسیار سختگیر و مقرراتی بود و به همین خاطر خودم را سانسور می کردم. اصلاً نمی دانستم عشق یعنی چه. دلیلش را نمی دانم. حتی در دست نیافتنی ترین رؤیاها و آرزوهایم نیز چون این موضوعی وجود نداشت و حتی به اندازه سر سوزنی هم تسلیم این وسوسه نشده بودم. به گمانم تا پایان زندگیم افسوس خواهم خورد که چرا نتوانستم طعم یک رابطه عاطفی انسانی را در دوران نوجوانیم بچشم. فقط می دانستم روزی خواهد آمد که باید خودم را فقط برای شوهرم زیبا بکنم. موقعی که قاعده شدم وحشت کردم. با شتاب نزد مادرم رفتم و موضوع را به او گفتم. اما او هیچ توضیحی به من نداد و موقعی که با خانواده نشسته بودیم و تلویزیون آگهی تبلیغاتی یک شرکت سازنده نوارهای بهداشتی را پخش کرد، من از شدت شرم می‌خواستم آب شوم و زیر زمین بروم. تماشای این نوع تصویرها به ویژه همراه پسرهای فامیل بدجوری معذبم می‌کرد. یادم هست مادر و عمه هایم به من می گفتند موقعی که 18 ساله شدی در این باره چیزهایی به تو خواهیم گفت. من می پرسیدم چه چیزهایی و آنها می گفتند درباره زندگی. اما آنها هرگز فرصتش را پیدا نکردند هیچ چیزی را برایم توضیح دهند. معمر قذافی جلوتر از همه آنها بود و او مرا نابود کرد. صبح اول آوریل 2004 که تازه 15 سالم شده بود، مدیر دبیرستان همه بچه‌ها را در محوطه جمع کرد و گفت قائد اعظم افتخار بزرگی به ما دادند و قرار است فردا از مدرسه ما بازدید کنند. این مایه شادی و شعف بسیار برای همه ماست. بنابراین از شما توقع دارم از هر حیث منظم و مرتب باشید. شما باید تصویر یک مدرسه عالی را ارائه کنید به همان شیوهی که مورد پسند ایشان و در خور بازدید ایشان می باشد. وای چه خبر جالبی، چه حکایتی. نمی توانید تصورش را بکنید. ما بچه ها دست خوش چه هیجانی شدیم. دیدن قذافی از فاصله نزدیک، وای خدایا. من از وقتی که خودم را شناختم چهره قذافی همیشه در نظرم بود. عکسایش همه جا بود، روی دیوارهای شهر، در ساختمانهای اداری، در شهرداری، در مغازه ها، در کارگاه ها و کارخانه ها، روی تیشرت ها، گردن آویز ها، دفترهای مشق و لازم به گفتن نیست در کتاب های درسی. ما مدام زیر نگاه خیره او در فضای پر از کیش پرستش شخصیت او زندگی می کردیم و من به رغم اشارات تلخ و گزنده مادرم برای قذافی احترام قائل بودم. حتی نمی توانستم تصور کنم او چطوری زندگی می کند. برای اینکه گمان می کردم فراتر از نوع بشر است. او بلا منازع و فراتر از هر منازعه ای بود. همچون خدایان کوه اولمپ که دست هیچ بنی بشری به ساحت پاک و مقدسش نمی رسد. به این ترتیب روز بعد که یونیفرم به دقت اتو کشیدم را پوشیده بودم، یونیفرمی شامل شلوار و پیرهن مشکی همراه با مقنعه سفید، شتابان به مدرسه رفتم و در آنجا منتظر ماندم تا مدیر و معلمانمان به ما بگویند در آن روز چه کار باید بکنیم. کلاس اول هنوز شروع نشده بود که یکی از معلم‌ها داخل شد و به من گفت مرا برای تقدیم دستگل و هدایا به قائد اعظم انتخاب کردند. من، همان دختر آرایشگاهی، همان دانش آموزی که همیشه او را دور از دیگر دانش آموزان نگه می داشتند، کاملاً یکه خورده بودم. اول چشمهایم از فرط تعجب گشاد شد، بعد از جایم بلند شدم، شاد و بشاش و آگاه از اینکه همه دخترهای کلاس دارند به من حسودی می کنند. معلمها مرا به اتاق بزرگی بردند که تعدادی دانش آموز دیگر هم که مثل من انتخاب شده بودند، در آنجا حضور داشتند. سپس به همه ما دستور دادند خیلی سریع یونیفرم‌هایمان را درآوریم و لباس سنتی لیبیایی بپوشیم. لباس‌ها روی چوب لباسی‌ها حاضر و آماده بودند. پیرهن قرمز، شلوار قرمز، روسری و کلاه کوچکی که آنها با نهایت دقت روی سرمان گذاشتند. وای چقدر همه اینها هیجان انگیز بود. معلم‌ها با ریزبینی خاصی مراقب بودند لباس‌هایمان کاملاً مرتب باشد و به هر چیز جزئی توجه نشان می‌دادند. اگر طره موهای دانش آموزی فر خورده بود، فوراً سشوار می آوردند تا آن را صاف بکنند. سنجاق روسری های من را چک می کردند، مبادا معیوب باشند. پرسیدم، بهتان التماس می کنم، به من بگویید چگونه باید به قائد اعظم خوش آمد بگویم؟ من باید چه کار کنم؟ آیا باید شعری یا جمله‌ای را از حفظ بخوانم؟ قلبم با سرعت صدها کیلومتر در ثانیه میزد و همزمان معلم‌ها به سختی کار می‌کردند تا ما خیلی خوب و معرکه به نظر بیاییم. حالا که به آن روز فکر می‌کنم، بره‌هایی را می‌بینم که در حال آماده شدن برای رفتن به سوی مسلخ بودند. سالن اجتماعات مدرسه کاملاً پر شده بود. معلم‌ها، دانش آموزان، کارمندان دفتری مدرسه، همه با حالتی عصبی انتظار می‌کشیدند. ما گروه کوچکی از دخترها باید به قائد اعظم خوش آمد می گفتیم. همگی در جلوی در ورودی سالن به صف شدیم. نگاه های معنیداری با یکدیگر رد و بدل می کردیم. انگار می خواستیم بگوییم وای چقدر ما خوشبختیم. این لحظات باشکوه را تا آخر عمر از یاد نخواهیم برد. من دست گلم را محکم چنگ زده بودم و مثل برگی در باد می لرزیدم. احساس می کردم پاهایم مثل لاستیک شده. یکی از معلم‌ها نگاه جدی و عبوسی به من انداخت و گفت سریا به خودت بیا، محکم باش. و ناگهان او آمد. دوربین‌ها شروع کردند به فلش زدن. دور تا دورش را جماعتی از آدم‌ها و محافظان مؤنث فرا گرفته بودند. یونیفرم سفید پوشیده بود و روی سینه‌اش انبوهی از مدال‌ها، نشان‌ها و علائم به چشم می‌خورد. شال پشمی نخودی رنگی روی شانه‌هایش انداخته بود که همرنگ کلاه کوچکی بود که روی سرش گذاشته بود. موهای مشکی نامرتبش از زیر کلاه بیرون زده بود. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. من دست گلم را به طرفش دراز کردم و بعد دست دیگرش را در دستم گرفتم و تعظیم کنان آن را بوسیدم. او دستش را روی شانم فشرد و بعد روی سرم دست کشید. و این همان لحظه‌ای بود که زندگیم به پایان رسید. بعدها فهمیدم این ژست قذافی، کشیدن دست بر سر قربانی بینوا، علامتی بود به محافظانش. این همانی است که من می‌خواهم. اما در آن لحظه احساس می کردم روی ابرها هستم. به محض پایان دیدار قذافی از مدرسه ایمان به سرعت برق و باد خودم را به آرایشگاه رساندم تا ماجرا را برای مادرم تعریف بکنم. بابا معمر به من لبخند زد. مامان قسم می خورم که دارم راستش را می گویم. او روی سرم دست کشید و موهایم را نوازش کرد. راستش را بخواهید هیچ لبخندی در کار نبود. او در واقع نیشخند تلخی به من زده بود. اما من میخواستم تصویری آرمانی و با شکوه از آن صحنه عرضه کنم و بنابراین غلو میکردم. دلم میخواست همه بدانند چه اتفاقی افتاده است. مادرم گفت حالا اینقدر قضیه را بزرگ نکن و به باز کردن بیگودی های یکی از مشتری ها مشغول شد. اما مامان او رهبر لیبی است. از هرچه که بگذریم این اصلا چیز کمی نیست. آره تو گفتی و من باور کردم. او این کشور را به دوره قرون وسطا فرستاده است. مردم کشورش را داخل گرداب کشانده است. تو اسم این آدم را رهبر می‌گذاری؟ حرفای مادرم باعث ناراحتیم شد و تصمیم گرفتم به خانه برگردم تا پیش خودم حوادث آن روز را مرور کنم و از این یادآوری لذت ببرم. پدرم در ترابلوس بود، اما برادرانم با علاقه خاصی به حرفایم گوش دادند. فقط برادرم عزیز واکنش منفی نشان داد. او اصلاً از این قضیه خوشحال نبود. صبح روز بعد که به مدرسه برگشتم، متوجه تغییر اساسی در طرز برخورد معلم‌هایم با خودم شدم. آنها معمولاً بی‌ادب و خشن بودند و حتی به من فحش می‌دادند، اما حالا تقریباً مهربان یا حداقل ملاحظه‌کار بودند. موقعی که یکی از آنها مرا سریا کوچولوی خودم نامید، نزدیک بود شاخ در بیاورم. یکی دیگر از معلم‌ها پرسید: پس سر کلاس برگشتی؟ و طوری این سوال را کرد که انگار من انتخاب دیگری هم می‌توانستم داشته باشم. وقتی این برخوردها را دیدم، فهمیدم اتفاقی غیرعادی رخ داده است. اما از آنجایی که فقط یک روز از دیدار رهبر می‌گذشت، توجه بیشتری نشان ندادم. ساعت 1 بعد از ظهر موقع تعطیلی مدرسه با شتاب به خانه رفتم تا لباسم را عوض کنم و به آرایشگاه بروم. نیم ساعت بعد رأس 1:30 در آرایشگاه بودم تا به مادرم کمک کنم. کمی مانده به 3 بعد از ظهر زنان تحت امر قذافی در آرایشگاه را باز کردند و داخل شدند. اول فائزه داخل شد، بعد سلما و آخر از همه مبروکه. سلما لباس محافظان قذافی را پوشیده و یک تپانچه هم به کمرش بسته بود. فائزه و مبروکه لباس‌های سنتی معمولی پوشیده بودند. آنها نگاهی به اطراف کردند. آرایشگاه پر از مشتری بود و از یکی از کارکنان آرایشگاه پرسیدند مادر سریا کجاست؟ و بعد مستقیم به طرف مادرم رفتند. ما از اعضای کمیته انقلاب هستیم و دیروز صبح که قائد اعظم از مدرسه سریا بازدید کردند، جزو همراهان ایشان بودیم. سریا توجه قائد اعظم را به خودش جلب کرد. او در لباس سنتیش خیلی عالی بود و نحوه رفتارش هم فوق‌العاده زیبا بود. کمیته مایل از سریا در ضیافتی که قرار است به زودی برگزار شود، دست گلی را به بابا معمر تقدیم کند. بنابراین او باید همین الان همراه ما بیاید. اما الان واقعا زمان نامناسبی است. همانطور که خودتان می‌بینید، آرایشگاه پر از مشتری است و من به کمک دخترم در اینجا نیاز دارم. بیشتر از 1 ساعت طول نخواهد کشید. واقعاً فقط قضیه اهدای یک دسته گل است؟ شاید هم لازم باشد سریا برخی از زنهایی را که در التزام رکاب قائد اعظم هستند آرایش بکند. پس در این صورت قضیه فرق می کند. من خودم باید آنجا بروم. نه نه، سریا باید دسته گل را تقدیم رهبر بکند. من آنجا حضور داشتم و به این حرفا گوش می دادم. ابتدا قضیه برایم خیلی جالب شد و به زودی دست خوش هیجان زیادی شدم. حقیقتش این است که مادرم در این روز خاص خیلی خسته و بیرمق بود و خیلی روی مخالفتش پافشاری نکرد. از طرف دیگر من کمی از این بابت که مادرم عدم تمایلش را آشکار کرده بود معذب بودم. از همه اینها گذشته اگر رهبر اراده کرده بود که من دست گل را به ایشان اهدا کنم، پس دیگر هیچ کسی نمیتوانست نه بگوید. عاقبت مادرم رضایت داد. او هیچ انتخاب دیگری نداشت و من دنبال آن سه زن راه افتادم. یک ماشین شاسی بلند شیک جلوی در آرایشگاه منتظر من بود. راننده قبل از اینکه ما بتوانیم در صندلی‌هایمان مستقر شویم استارت زد. مبروکه در صندلی جلو نشسته بود و من که بین سلما و فائز ساندویچ شده بودم در صندلی عقب نشسته بودم. ما با سرعت زیاد به جلو رفتیم و دو ماشین دیگر اسکورتمان می کردند. آن موقع خبر نداشتم دارم با دوران کودکیم خداحافظی می کنم.